بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از ادله‌ای که مرحوم شیخ برای زمان استفاده می‌کنند استدلال به قاعده لا ضرر هست، چون بحث در این است که در مقبوض به عقد فاسد اگر مبیع در ید مشتری تلف بشود آیا مشتری ضامن هست یا ضامن نیست، یا در اجاره فاسده اگر اجیر اعمالی رو انجام بده آیا اون اجیر کننده ضامن هست یا ضامن نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ما بخواهیم حکم بکنیم به عدم زمان هازا حکمون ضرریون، اگر شارع در مقبوض به عقد فاسد شارع حکم بکنه به این که زمانی در کار نیست، این حکم به عدم زمان ضرریه و لا ضرر و قاعده لا ضرر دلالت بر این داره که ما احکام ضرری نداریم و حکم ضرری جعل نشده. این خلاصه استدلال مرحوم شیخه. حالا در تحقیق مطلب اینجا باید مبانی که در قاعده لا ضرر وجود داره اون مبانی مهمش رو بهش اشاره بکنیم و ببینیم رو این مبانی نتیجه چیه. اجمالاً از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده می شود که ایشون جریان لا ضرر رو در مانحن فی قبول نداره. مرحوم ایروانی از کلماتش استفاده میشه که ایشون هم قبول نداره. مرحوم نائینی همینطور، مرحوم امام همینطور. یعنی کثیری از فقها جریان لا ضرر رو در مانحن فی منکرن. اما حالا یه اشاره بکنیم به مبانی و ببینیم که چه نتیجه‌ای در اینجا ما میگیریم. در لا ضرر سه تا تفسیر مهم وجود داره. یک، این که لا ضرر در مقام نفی حکم ضرری، یعنی شارع با لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در مقام بیان این است که ما حکم ضرری در اسلام نداریم. بله فرق نمی کنه، حکم ضرری چه تکلیفی چه وضعی. معنای دوم این است که لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی در جایی که یک موضوع ضرری باشه اونجا حکم برداشته می شود. در مبنای اول میگیم اصلا حکمی که این حکم بخواد ضرری باشد در شریعت جعل نشده. خوبی رو دقت بفرمایید، در مبنای اول میگیم لا ضرره، یعنی لا حکم ضرری، یعنی حکم ضرری نداریم ما. که ضرر صفت برای چی هست؟ برای حکمه. بله؟ حکم ضرریه، مضا اضافه می کنیم. چهار صفت هم بگیریم ضرریگن بخونیم. اگر مضاف و مضاف و الیه بگیریم که حکم ضرری. نه حکم ضرری در اسلام نداریم. یعنی لا مجعولن ضرریان یا مجعول ضرریان. خب میدونم خدا مزافره میگه یکی میشه، خیلی یعنی یک لفظ میشه دیگه، اضافه میشه یا اضافه است یا صفت موصوف، فرقی نمی کنه دیگه. بله هر دو استعمال داریم. ما این مورد عرض میکنم که اگر ما این مبنا رو گرفتیم که افرادی مثل شیخ و مشهور فقها همین نظر رو دارن که این ضرر وصف برای حکمه، یعنی ما حکم ضرری نداریم در اسلام، شارع مجعولی که ضرری باشه جمع نکرده در اسلام، این یه مبنا. مبنای دوم، در مبنای دوم ضرر وصف برای حکم نیست، بگیم لا ضرره، یعنی نفی حکمه اما به لسان نفی موضوع. اگر یک موضوعی ضرری شد حکم از او برداشته میشه، که حالا توضیح میدیم. حالا بگیم رو مبنای اول، رو مبنای اول در صورتی مرحوم شیخ میتواند بلا ضرر استدلال کنه که ما بگیم عدم زمان مجعول شرعیه، چون مرحوم شیخ میخواد بفرماید که اگر در مقبوض به عقد فاسد، اگر در اجاره فاسده بگیم زمان نیست، عدم زمان ضرریه. خب این باید قبلن اثبات کنیم که عدم زمان یک مجعول شرعیه، یک حکم شرعیه. اما اگر عدم زمان مجعول شرعی نباشه، این دیگه داخل در این قاعده قرار نمیگیره. اینجا یک بیانی در کلمات مرحوم اصفهانیه و اون بیان اینه: اگر ما مسئله رو بیاریم روی انشاء عدم زمان، اینجا عدم زمان میشه مجعول. اگر عدم زمان واقعی رو بخواییم بگیم با قطع نظر از انشاء اشاره، مثل عدم وجود واقعی با قطع نظر از انشاء اشاره، یعنی عدم الوجود دو جور لحاظ میشه. یکی این که بگیم عدم وجود واقعی از اول از ازل واجب نبوده، خب این مسئول شرعی نیستن. اما یه وقتی بگیم شارع انشاء کرد عدم الوجود را، گفت هازا لا یجب، هازا لیس فیه زمان، این میشه مجهول. مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما اگر بخوایم عدم زمان را مجهول شرعی قرار بدیم، باید با این توجیه مجهول شرعی قرار بدیم، و الا اگر اون عدم واقعی رو بخواییم در نظر بگیریم اون مجهول شرعی نیست. عدم زمانی که متعلق انشاء قرار گرفته، شارع در بعض جا فرموده فیه زمان، در بعض جا فرموده فیه لیس به زمان، الامین لا یزمن، الامین و لایوزمن عدم زمانه. این عدم زمان مجهوله یا غیر مجهول؟ مجهوله. پس بعضی از موارد ما عدم زمان مجهول داریم. پس تا اینجا این مقدار روشن شد که عدم و زمان من از مجهولات شرعیه یک لازرر هم میگیم دلالت داره بر نفی مجهول ضرری، نفی یک حکم ضرری. اون وقت در مقبوض عبد فاسد شیخ میفرماید اگر مال این وایه در ید مشتری تلف شد یا در اجاره فاسده این اجیر مدتی رو کار کرده الان بگیم اجرتی رو استحقاق ندارد، این هازا حکمون ضرریون ولا ضرر، میاد این حکم ضرری را بر میداره. خب آیا در جریان لازرر در مانه نفی غیر از این که حکم باید ضرری باشه شرط دیگری هم وجود داره یا خیر؟ مرحوم اصفهانی یه شرط دیگری هم ذکر کرده که طبق این شرط میگه در اینجا دیگه ما نمیتونیم حکم به زمان بکنیم در مانه نفی و در نجه قاعده لازرر رو جاری نمیدونه. و اون شرط این است که میفرماید باید مضمون ارتباطی به ضامن داشته باشه، باید اون چه که متعلق زمان قرار میگیره یک ارتباطی به ضامن داشته باشه و اینطور نباشه که وجود ضامن و عدم وجود ضامن نسبتش به اون مضمون علا حد سوا باشه. مثلا مثال میزنن میفرمان اگر یه عینی رو در عقد فاسدی دست مشتری قرار داده شده، یه منافعی ازش فوت شده اما مشتری هیچ استیفا نکرده، مشتری هم تفویت هم نکرده، بلا استیفاره و بلا تفویته منافع خود به خود فوت شده. بیفرمان ما قبول داریم ذهاب این منافع بدون عوض یک ضرریست بر مالک، برای مالک منفعتی از دستش رفته، اما این منافع فائته که ضامن خودش استفاده نکرده تفویت هم نکرده، می‌فرماید لزوم تدارکش بر این شخص یعنی بر این مشتری این بلا موجبه، لأن نسبتها الیه و الی غیرهی علا حد سوا، نسبت این منافع به این ضامن، به این شخصی که بخواهیم بگیم ضامن هست یا نیست، این منافع نسبتش به این شخص و غیر این شخص علا حد سوا. در منافع مستوفا کسی مال کسی رو قصد کرده از منافعش هم استفاده کرده، خب منافع استفاده کرده، فرق بین این شخص و دیگری هم در همینه که این منافع رفته تو جیب این شخص قاصد، شخصی که این عین در اختیار او بوده. اما در این جایی که مالی رو عرض می‌شود مشتری رفتی جنس رو از بایه خرید، این جنس رو عبور گذاشت تو خانهش رفت مسافرت، حالا یک ماه رفته مسافرت برگشته، حالا یا مثال به عصر بزنیم، مثلا رفته مسافرت و برگشته، منافع این یک ماه این ایوان از بین رفته فوز شده، مشتری هم تا حالا خبر نداشته که این معامله فاسد است، بایه هم خبر نداشته، مشتری خودش که استفاده نکرده از این حیوان، تقلید هم صورت نگرفته. اینطور نیست که بگیم این منافع رو مشتری از بین برد. نسبت این مشتری به این منافع با غیر این مشتری علا حد سوا. مرحوم اصفهانی میگه اینجا چرا ما بیم گریبان این مشتری رو بگیریم بگیم این مشتری ضامنه؟ اگر قاعده لا ضرر رو بخوایم پیاده کنیم، قاعده لا ضرر در جای جریان داره که مضمون ارتباط به ضامن داشته باشه، یه ارتباطی که این ارتباط در غیر این وجود نداره. اما در منافع فائده این چنین نیست. بنابراین اصفهانی میگوید ما اگر شرط اول رو قبول کنیم، یعنی بگیم عدم الزمان من المجبولات شرعیه، اما شرط دوم نداره. شرط دوم این است که للمضمونه مساس به ضامن، مساس با سین، مساس با سین یعنی ارتباط. حالا اگر حاشیه ایشون رو مراجعه کردید، مساس با سین هر دوش هم با سین نوشته میشه، یعنی ارتباط. ارتباطی وجود نداره، یه منافعیست که خود به خود فوت شده. البته این ذهابش مجانن بلا عوض ضرری بر مالک هست، اما ما نمیتونیم بگیم این شخص ضامنه. اینجا یه تعبیری رو ایروانی داره که گاهی اوقات در الان هم خیلی رایجه، میگن بین ضرر و بین عدم الانتقام فرقه. ایروانی میگه از مصادیق عدم الانتقامه اینی که از این حیوان در این چند روز استفاده نشد، نمیگن این ضرره، این عدم الانتفاع، نفع نبردن ازش. بین عدم الانتفاع و بین ضرر فرق وجود داره.
عدم الانتفاع
صورت نگرفته برای اون مالک، این مشتری باعث شده برای مشتری یا ضامن باعث شده، این مشتری باعث شده برای اون مالک. اونجایی ضرر هست که خود این ضامن بهره برده باشه، بهره برده از اون بهره. نه، مرحوم اصفهانی حرفش در اینجا اینه، بینه عرض کردن. حالا مثال قاصب و کار نداریم، چون در قاصب دلیل داریم القاصب و یؤخذ و به اشد الاحوال. یک معامله فاسدی واقع شد، کسی رفت اصلی رو خرید، از رو آورد تو طویله خانه استردش گذاشت و خرد و خرابش هم گذاشت جلوش و رفت برای دو روز مسافرت. مثلا این دو روز هیچ اشتغالی از این نکرد، منفعت این دو روز فوت شد، استیفا نشد و این مشتری هم سبب تفکیتش نبوده. اصفهانی میگه اینجا بین این مشتری و بین شخص ثالث اجنبی چه فرقی؟ چطور نمیگه شخص ثالث اجنبی ضامن؟ نمیگه ضامنه، اینم نباید بگید ضامنه. زمان در جایی مطرحه که این ضامن نقشی در مضمون داشته باشه. حالا این تحلیل میکنن مساف برمیگرده به این معنا، زمان در جایی هست که ضامن یک تأثیری، یک نقشی در مضمون داشته باشه. خیلی خوب، حالا ما کلام ایشون رو نقل بکنیم، روشن بکنیم کلام ایشون رو. حالا ممکن اشکال بکنیم به کلام ایشون، بسید حالا کل کلام ایشون رو ذکر کنیم. حالا عرض میکنم ایشون هم نمتعرض شده. مرحوم اصفهانی حاشیه‌تون رو مراجعه کنید، بعد از اینکه روی این مبنا، روی مبنای این که بگیم الان لا ضرر دلالت بر نفی حکم ضرری دارد، نفی مشغول ضرری دارد، روی این مبنا ایشون یه دو تا شرط وجود داره. شرط اولش است که عدم الزمان مشغول باشد، یک که رو قبول میکنه. شرط دوم این است که مضمون ارتباطی به ضامن داشته باشه. ضامن تأثیر و تأثری در مضمون داشته باشه. دو، بعد دو تا مطلب دیگر هم میگن. یکیش این است که میگن اینجا که مشتری آمده این اصل رو گرفته برده داخل در استعب قرار داده و منافع این اصل فوت شده، الان میکشه دیاد به ما به این کجا به اسمان این فوت این منافع عرفاً مستند به کیه؟ شاید در ذهن خیلی ها بیاد که عرفاً فوت منافع مستند به همین آدم است که برده گذاشته داخل در استر. ایشون میگه نه، قبول نداریم. این رو میگه فوت این منافع مستند به امساس اون کسی که مشتریه نداره، بلکه مستندون الى تخلیت الموجر بین العین و المستعجر. موجر خودش آمد راه رو باز کرد. حالا اینجا مثال مستعجر اینا رو آورده، در اون مثال اجاره فاسد فرقی نمی کنه مثال هاش. ما در حالا بایع و مشتری میاریم، بایع آمده تخلیه کرده بین عین و مشتری. تخلیه کرده این گفته که راه بازه بیا برگذاره، و ما از بایع این کار رو نکنه. این فوت منافع مستند به امساک مشتری نیست، مستند از به این که بایع تخلیت و سبیل کرده بین العین و بین المشتری. و اون چه که مفوت این منافع تخلیت نه امساک. این هم مطلب دیگری که بیان میکنه. آخرین مطلب ایشون میگوید که اگر بایع جاهل به فساد باشه، هر کدام در مثال خود حاشیه ایشون مثال روی اجاره بر اعمال آورده، در اجاره بر اعمال اون کسی که اجیر کننده شیه در اجاره بر اعمال، بله مستعجر، در اجاره در اعیان اون کسی که اجاره دهنده توش موجه، کسی خانه که اجاره میده اون کسی که خانه رو اجاره میگیره میشه مستعجر، در اجاره بر اعمال اون کسی که اجیر کننده توش مستعجر، و اون کسی که عمل انجام میده و اجیره میشه چی؟ یه موجه. اونجا میگن اجیر یا موجه. ایشون میگوید که حالا ما مثال رو در اینجا بیاریم باز به بایع، هر کنم اونجا مثال به موجه رو اجاره بر اعمال، در اینجایی که معامله فاسده بایع اذا کان جاهلن بالفساد فالمانع عن استیفاء منافعه توهم و وجوب الوفاء علیه. می‌فرمان تا حالا دویت مرحله مرحله دارم پیش میرن. اولین مرحله این بود که بگیم آقا اونی که سبب فوت منافع شده مشتری یه، بعد آمدن گفتن اشتباه میکنید، اونی که سبب فوت منافعه تخلیه بایع بین عین و مشتریه. حالا باز بالاتر میگن یعنی تخلیه هم مفوت نیست، اونی که مانع از استیفائه این است که بایع خیال کرده عقد صحیحه، در فرضی که جاهل به فساده خیال کرده که وفاء بر او واجبه. این توهم وجوب وفا سبب شده که منافع این از بین بره. پس تخلیه به تنهایی مفوت منافع نمیشه. بفرمان بله نعم فی صورت علمی بالفساد، اونجایی که بایع یا در مثال اجاره بر اعمال موجب علم به فساد داشته باشه، کانت نفس و تخلیتهی و تمکین المستأجر من العین مفوتاً لمنافعی علیه. اونجایی که خود بایع عالم به فساده، اینجا هم تخلیه بایع بین العین و المشتری و تمکین مشتری از این مفوت برای منافع. اما بالاخره در همین آخر میگه حواستون جمع باشه، انصاف المشتری در مثال بی، انصاف عرض میکنم که مستأجر در اجاره بر اعیان، کسی اجاره داد خانه رو، مستأجر آمد از این خانه نگر داشت خانه را استفاده نکرد، بعد معلوم شد عرض اجاره باطله. انصاف المستأجر که باز اینجا مراد اجاره بر اعیان، اجاره خانه است. در مثال ده انصاف المشتری، انصاف المستأجر در اجاره خانه، می‌فرماید اینا هیچ دخالتی در فوت منافع نداره. درست برخلاف اونجوری که در ذهن عرف مردمه، در ذهن عرف مردم این است که آسد خانه رو به کسی اجاره داد و این اجاره فاسد بود، حالا این مستأجر هم از خانه استفاده نکرد اما خانه در اختیار او بود. ایشون میگه این انصاف المستأجر یا در اونجایی که بای جنس داده به مشتری، انصاف المشتری میفرماید کل حجر به جنب الانسانه، وجوده که عدمه هیچ نقشی نداره. میگه ولو این که این مشتری یا این مستأجر عالم هم باشه، عالم فساد.
مثلا
اگر یه روز این خانه اگر فاسد باشه برایش بوجه نیست، اینکه
دیوانه داره اگر استفاده کنه، حالا اگر استفاده کنه چی؟ نه هر فاسد به تعبیر گرفته،
خب تعبیر گرفته استفاده نکرده، من خانه یا شما اجاره کردم بعد اجاره دارم، نه فرض که اجاره فاسده، بعد گذاشتم از این شهرم رفتم یک سال خانه خالی افتاده بود.
خب چه اگه فاسد بود برگش به مرتبی رسید
حجره کنه زیادش که من استفاده کرده باشم
در اختیارش
بود، در اختیارش بوده
چهی بود کنه مرتبان
بحث در این است که الان شما از کجا میگید که این مستأجر ضامنه؟ اصلا در همون جا اونایی که میگن مستأجر ضامنه میگن که حالا زمانش حضرتون مثله، ولی الان داریم اصل زمان از کجا ثابت؟ گفت
این لحظه که
گفت یه چیزی که دلیل باشه خدا وکیلی دلیل دید
با این لحظه که امسهیه خانه میباره من درمانه
گفت این چیزی که ما بهش نابیش بله خدا وکیلی های ما تو غیر که دلیل نمیشه گه گفتش که یه آقایی یه خدا رحمت کنه حاجه های ما میفرمودن که در یک کسی درس خارج مکاسب میگفت یک ساله کل مکاسب رو میگفتن میده، بعد گفتن که آخه چطور میشه؟ گفتن هر فرعی رو مطرح میکنه اینجا زمان هست یا نه، گفت به حضرت عباس زمانه مثلا. حالا ببینید بحث اینه، اون چه که باز مرحوم اصفهانی اینجا از فقهای دیگه دارن فاصله میگیرن این است که فقهای دیگر میگن انصاف المشتری، یک انصاف المستأجر عین مستأجر را در اجاره بر اعیان، یا عمل اجیر در اجاره بر اعمال. در تمام اینها عرض می کنم که امساک دخالت داره در فوت منافع، در عمل اجیر اون موجب دخالت داره، در اجاره بر اعیان خود مستأجر دخالت داره، همونشون میفرماد نه امساک مشتری یا امساک مستجر این چل حجره به جنب انسانه. اونی که مفوت منافع توهم بایه توهم موجب از این که باید خانه رو تحویل بده وجوب وفا داره، یا اگر علم به فساد داشته با وجود علم به فساد خودش آمده بین مشتری و خانه مشتری و این تخلیه کرده، اینا موجب فوت منافع شده نه مجرد امساک مشتری یا امساک مستأجر. یک فرض رو مرحوم اصفهانی قبول میکنه، میگه اگر در اجاره بر اعیان موجر عارض فساده میدونه این حق قاصده، اما عرفن ملزم به عدالت اینه، خودش میدونه این حق قاصده اما در عرف قبول نمی کنن ازش، میگن باید خانه رو تحویل بدی، خانه رو باید تحویل بدی مستأجر. اینجا ایشون میگه ما قبول داریم امساک المستأجر جلوی جلوی منافع رو میگیره و سبب فوت منافع میشه و مستأجر میشه ضامن. پس این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی که ما اگر لا ضرر را به نفی حکم ضرری معنا بکنیم، اولا باید بگیم که عدم زمان مجهول ضرریه، او وقت این عدم زمان هم در گی بگیم آقا مدی که دست مشتری طرف شد یا منافعش خود به خود فوت شد، اگر بگیم مشتری ضامن نیست، عدم زمان موجب ضرره و موجب زمان. در مثال اجاره بر اعیان خانه را به روی مستأجر عقد اجاره فاسده، اگر بگیم مستأجر ضامن منافع نیست این ضرری هست و زمان. در اجاره بر اعمال کسی عملی رو انجام داده، اگر بگیم موجب ضامن نیست این ضرر بر اجیره. بگیم اینا همه این عدم زمان مجهول شرعیه. یک دو، باید بین مضمون و ضامن ارتباط باشه. این دو شرط رو بیان کردن، اما باز فرمودن که به نظر ما در فوت منافع اونی که سببیت داره خود شخص بایه یا خود شخص موجره، این سبب برای که منافع از بین بره. در فرضی که خودشون عرض میکنم آمدن اقدام کردن، این سبب شده برای که منافع فوت بشه. چرا ما بیم در اینجا بگیم که مشتری یا مستأجر ضامنه؟ این خلاصه کلام ایشون. حالا کلام ایشون رو خوب دقت کنید، فردا تکمیلش رو عرض کنم. صلی الله علیه و سلم.